بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انك لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تشکر میکنیم نقش نصفی میکنیم از سید بزرگوار جناب آقای موسوی که از نفسشون بهرمند شدیم. شما به عنایت بیبی جان حضرت زهرا سلام الله علیها در این سه روز باقی مانده هم انشاءالله همین مجلس تبصر قبل از درس برگزار میشه و از عنایت دیگه انشاءالله بهرمند خواهیم بود. در بحث فقهمون صحبت در ادله طائفتین در مسئله تغییر جنسیت عرض شد. بعضی از فقها مدعی جواز و اباحه در تغییر جنسیت هستند. این طایفه اولا عمده استدلالشون در اثبات این مدعا سه تا دلیل بود که به لطف امام زمان علیه السلام این ادله ثلاثه رو بیان کردیم و بررسی کردیم، مورد نقد واقع شد و از نظر ما هر سه دلیل مخدوش و مردود شد. ببینیم هیچ از این سه دلیل قابل تمسک نیست و نمیشه باش این مدعای جواز و اباحه رو ثابت کرد، نه اصل تسلیت، نه اصل حلیت و اون نفی محاضر و ممنوعات. هیچ کدوم از اینها واقعا قابل اعتماد نبود. خب به همدلله در جلسه قبل کل ادله این طایفه اولا هم تبیینش و هم نقدش دیگه به پایان رسید و تموم شد. شبا به اونی تعالی به نفس امام زمان علیه السلام از این جلسه وارد دیدگاه طایفه دوم میشیم، یه فقهایی که قائل به حرمت تغییر جنسیت هستن. ببینیم اینا چه ادله رو برای حرمت اقامه کردن. شبا ادله اینا را که گفتیم بر آخر الامر طبق نظم همیشه که رفقا مستحضر هستن ما تو هر مسئله معمولا اول صورت مسئله رو میگیم بعد دیدگاه فقها رو میگیم، خودمون ته صف آخرین مرحله نظر خودمون رو تقدیم میکنیم و این پایان کار عرض خودمون رو تقدیم میکنیم. حالا فعلا در این مقام نوبت به طایفه دوم میرسه که آیون قائل به حرمت هستن، مثل مرحوم آقای خویی و تابعین ایشون که ادعا کردن تغییر جنسیت حرامه و جایز نیست. اولین دلیل اینها که میشه گفت عمده ترین دلیلشون هم شاید بوده باشه همون آیه مبارکه 119 در سوره مبارکه نساء می باشد. فکر می کنم مهمترین مستند مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه همین آیه بوده باشد، که البته از نظر ما این آیه قابل تمسک نیست، ولذا ما بعد از نقل این دلیل اون رو حتما انشاءالله نقل می کنیم و رد می کنیم. حالا فعلا نقل بکنیم ببینیم آیا بسم الله ما به خویی حرفشون چیه یا صاحب مسلم چجوری بی آیه استناد کردن. بعد از کیفیت استناد انشاءالله نقلش هم عرض کنیم. خب ابتدا آیه رو عرض می کنم به داشت بفرمایید. حالا هرچند که قبلنم به مناسبت های قبلی از این آیه صحبتی کرده بودیم، اشاراتی شده بود، ولی همونطور که قبلا وعده داده بودیم اون جای اصلی بحث از این آیه همین جاست. حالا امروز دیگه مستوفی از این آیه میخوام صحبت بکنم. من آیه را عرض میکنم، رفقا آیه را بنویسن، اگرم قرآن در اختیار دارن از روی قرآن نگاه بکنن، چون بعض از کلماتش سقیمه. این آیه از آیاتیست که با شنیدن این اگر کسی برای دفعه اول بخواد استنساخ بکنه کار برایش سخته. حالا اگر قرآن در اختیار هست از روی قرآن استنساخ بشه مناسبه. علی حال عرض میکنم به داشت بفرمه که انشاءالله به توضیحات چند بپردازید. و اما ادله قائلین به حرمت، این تیتر کاره، و اما ادله قائلین به حرمت. یه سرکت یک اولین دلیل قائلین به حرمت تغییر جنسیت برخی از آیات قرآن می باشد، مثل آیه 119 از سوره مبارکه نساء. حالا آیه قبلش که آیه 118 هست اونم بی ربط به این آیه 119 نیست، با اونم کار داریم، ولی فعلا در این مقام با آیه 119 کار داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لأضلنهم، این کلمات حرفای شیطان، و لأضلنهم و لأمنینهم و لآمرنهم. این خلیص چقدر عصبانیه، چقدر خشمگین در مسئله خدای متعال. این حرفا رو پیش خدای متعال داره اینطوری حرف میزنه. میگن یه نوجوان، یک جوان، یه فرزند در مقابل پدر و مادر حرمت بزرگتری رو حفظ کنه. بعد فرمودن ولا تقولن، بله ولا تقول لهم اوف، خیلی مراده باشه، احترام و حفظ کن، در سر که حرف زدن بی احترامی نشه. این کلمات از ناحیه شیطان در مصاف خدای متعال که اگر دقت بفرماییم با یک غیظ و غضب و خشم داره در مصاف خدا حرف میزنه. لأضلنهم، لام تأکید، نونم نون تأکید ثقیله، لأمنینهم، لآمرنهم. من عرض میکنم که اون جلوه های زاویه شیطان در ذهن شما تلایی بشه. فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن تكرار میکنم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. خب دقت بفرمایید، حالا اگر جاش از کلام افتاده از خود قرآن کریم میتونه استنساخ بفرمایید. در اینجا شیطان در مسائل خدای تبارک و تعالی گویا برای قسم یاد میکنه که میخوام به مبارزه با تو برخیزم که جلوی این مبارزه هم گمراه کردن بندگانته. یعنی دقت داشته باشید اصل مقصود شیطان مبارزه با خداست، به جنگ با خدا برخواسته. جلوه جنگ، جلوه این مبارزه نابود کردن و گمراه کردن بندگان خداست. و همین حساب قسم میخوره که لعزلن و من حتما بندگان تو رو گمراه میکنم. چجوری با گمراه بکنی؟ سه روش رو به صورت تعدیدی مطرح میکنه شیطان برای گمراه کردن بندگان خدا. سه روش رو به صورت تهدیدی بیان می‌کنه. یک، لأمنینهم، اونها رو وادار به آرزوهای دور و دراز می‌کنن. عزیزان من، پناه می‌بریم بر خدا معاذ الله از آرزوهایی که ما و از خدای متعال و رحمت او بدور میکنه. در روایات متعددی نسبت به آرزوهای طولانی من و رد اومده. البته من دقیق داشته باشیم همینجا مسئله باشن بشه این نمونه. آرزو غیر از تدبیره، دقیق داشته باشیم آرزو غیر از تدبیره. در روایات به تدبیر خیلی سفارش شده، فرموده از سعادت من تو درجه دیگه از علائم فقاهت تدبیر و دور اندیشیه. ولی برخلاف تدبیر و دور اندیشی با آرزو و آرزوهای طولانی به شدت مذمته. خب فرقشون چیه؟ به قدر فرمه فرق آرزوهای طولانی که مذموم و ممنوع و مردوده با تدبیر و دوراندیشی که بهش ترغیب شده و تشویق شده این است که در تدبیر انسان اولا به واقعیت‌های خودش نگاه می‌کنه. در تدبیر و دوراندیشی اولا به واقعیت‌های خودش نگاه می‌کنه. اصلا جلوتر از اون بگم، نکته مهمترش رو بگم، قبل از اون روی تدبیر و اندیشه نیت خیر وجود داره. قصد و نیت خیره، قصد بندگیه، قصد خدمته. بعد از اون به واقعیت های موجود آدم نگاه میکنه و بعد از اون تدبیر و برنامه‌ریزی های صحیح رو تنظیم میکنه و بعد از اون با سعی و تلاش طبق نظم و برنامه حرکت میکنه. اینا خیلی عالیه. چیزی که در روایات توصیه شده امر همین چیزاست. در قالب مثال پیاده بکنیم، یه طلبه دوست داره که در این عمر طلبگیش به یه جایی برسه و اولین که اون بحث نیت بود. خدایا
به خاطر تو میخوام این مسئله تقیه تو حساب به تو برای خوشنودی گرفت آیا پلان بده ما هرچی چون میخوییم از این مرحله نیکت هرچی بخی کشیدیم از این مرحله نیکت میز و فارق بین خوشبخت ها و بدبخت ها عمدتاً از این نیت شروع شد. اونجا که وقتی تو دل خودخواهی ریشه بکنه، حس ریاست طلبی ریشه بکنه، ممکنه که یه موقعهای پوشش مناسبی داشته باشه جلوه نکنه، ولی اصلاً من از محضرت و محاشات و محاشات بلکه گندش کرد. خیلی مهم آدم اصلا تو گام اول نفسش رو چجوری تربیت کرده، تو دلش چه خبر واقعا. خدمت خیلی خوبه، اگر ریاست و ریاست طلبی خیلی بده. فرمود ملعون من تبع اثر، ملعون من هم بها، ملعون من حدث بها نفسه. وای بر اون کسی که به دنبال ریاست طلبی باشه. ریاست طلبی این صلاحیت این مقام رو نداره به خاطر انگیزه های دنیای و اشتهای هواپرستی و چون این دستو اینجا این چه فرق هستن ریاست طلبی. و فرمود حتی اگر کسی حدثه به ها نفسه، فقط تو نفسش ها تو دلش هی خودشو امیدوار بکنه، هی با خودش یه آرزوهای رو تردیم کنه که تو بالاخره به این پست میرسی، بالاخره به این موقعیت میرسی، نه مورد لعنه از اون برم. فرمان سید القوم خادم امام، سید القوم خادم امام، یا فرمان خیر الناس انفع الناس. اگر میخوام بهترین مردم باشی، نافع‌ترین باشی، روکری بکنی، خدمت بکنی. فرد خادم با آدم ریاست طلب دقیقا از همجا شروع میشه. اونی که خادمه بگو خدایا این فرصت رو برای من گذاشتی، من رو نیست تا که ادامه داشته باشی، شاید فردا بمیرم، یه تصادف بکنم از دنیا برم، به این حکم برای من نباشه. همین یه روزی که فرصت برای من هست، ثانیه به ثانیه شما برای نوکری و خدمت استفاده من خیلی خوب. ولی از اون در آدمی که ریاست طلبه، ولی که این حکم، این امضا، این پست رو حفظ بکنه، چقدر باید باج بده، باج بگیره، بازی بکنه، ادا در بره، فیلم بازی بکنه که این حفظ. بعد از یه مدتی براش کهنه میشه، یه باید پده بریم بالاتر، برای ارتقا باز چقدر باید تملق بکنه، چقدر باید تملق بکنه، چقدر باید دروغ بگه، دروغ هایی که باطنش دروغه، حالا ظاهرش هم خودشو توجیه میکنه که نه اینا دروغ نیست میشه، چقدر باید اینو اونو تخریب بکنه، لط بکنه که بره بالا. گرس کردم خوشبخت و بدبخت از مرحله قلب آغاز میشه. حالا بگذاریم با بس مثل این چیزا نیست، بریم فرق آرزو و تدبیر رو عرض کنیم. این طلبه که خب آقا تو این حوزه مقدسه امام زمان هست، آدم وقتی یادش میاد بزرگان ما چی بودن و الان گوشه رو کنار به چه دردی مبتلا شد. یا صاحب السلام، چقدر علمان ما، اسلاف ما از کسب شهرت بیزار بوده، حتی شهرت مرزیت. مرزیت رو به عنوان نوکری افتخار میکردن، ولی حس شهرتشون بیزار بوده. آدم این حرفا که میرسه وام میمونه با من، نمیدونی چی، خیلی کار سخت، خیلی روزگار سخت. بعضی از سرمایه‌هامون از دست دادیم، البته هنوز منوان و حجت و سرمایه دارتال هنوز لحظه تفضل داره هست، ولی خدا کنه که مسیر ما گم نشه، راه عوضی نه. اما یه حالا توی تدبیر آدم اول از نیت صادقه شروع میکنه، بعد برنامه ریزی میکنه، واقعیت خودش میبینه، سر خودش که دیگه نمیتونه کلا بذاره، میگه من کجای کارم، چقدر چیز یاد گرفتم، بعدم برنامه ریزی، بعد با سعی و تلاش یه روزش هم از دست نمیده. الحمدلله همین زمان سر طلبهایی که واقعا سخت کوشن، سخت کوشی شروعش بالاخره سختی داره، سخت کوشی سختی داره، ولی به لطف ما اون زمان در اسلامی یه تحم و مزه و شیرینی خدا توی کامی افراد میریزه که با این مزه و تحم یه اسیرشن خیلی سادگی حاضر نباشن درس و بحث و تحقیق و زحمت رو تعطیل بکنن. از اون در آرزوی تیرانی دور از منظرش ما هاشا کن هاشا کن، این آقا بدونی که برنامه‌ریزی داشته باشه، بدونی که زحمت بکشه، بدونی که بلکه خودش زحمتی به درست شکر بکنه کار بکنه، فقط تو خیال بافی خودش دوست داره که به فلان جا برسه. خب این خیال بافیه، این توهم زدنه، این محدوده. چرا محدوده؟ برای که معمولا آدم رو میبرد توی وسوسه های شیطانی و الغاهات شیطانی، آرزوهای طولانی بستر جولانگاه تفکرات و خیالات شیطان. لأمنینهم یعنی حالا هر کس یا فرقی نداره، ما تو طلبیش نسازیم، تو ارزندگیش هم همین، اون دانشجویی که میخواد به مراتب بالاتر برسه و میشینه برنامه ریزی میکنه، میگه من اول باید لیسانس میگیرم، بعد فوق لیسانس میگیرم، بعد دکترا میگیرم، بعد زحمت بکشم، درس میکنم، تحقیق میکنم، تو کوچه خیابون نزنم، هرزگی نکنم، برابر نرم، درسای دانشگاه رو منظم شرکت بکنم، به موقع شرکت بکنم، بعد چه میرسه واقعا؟ این عمر 5-6 سال ازش میگذره و میرسه واقعا، برخلاف اون رفیقش خیال بافی میکنه، خود دو ترم بعد اصلا مشروط میشین بزنش بیرون. آرزوی طولانی به زودی آدم رو سست میکنه، ولی سعی و تلاش، تدبیر و برنامه ریزی بالاخره به شمایی که از استرارتون میزنید، درس شرکت میکنید، تغییر نویسی میکنید، پاک نویسی میکنید، کنارش زحمت میشه، فرق است با اون کسی که نه حالا هر وقت شد نشد درس اومد نیومد. سنت الهی است که بین انسان زحمتکش و انسان یلوه ها رو فرق بذاره. البته خدا تعالی حکیمه، حکیمه، او اجر هیچ محسن و نیکوکار رو ضایع نمی کنه. واقعا آدم کرامات عجیب توی این عرصه دیداره دیگه، خیلی بحثون با حاشیه کشی بشه، البته حاشیه نیست که حالا اسمش حاشیه، در واقع حرفا متن اصلی کار طلبگی ماست، اسمش حاشیه گذاشتی. واقعا گاه گاه میبینم خدای تبارک و تعالی اهل بیت در اسلام از یه سنی که یک کار نیکی گوشی 20 سال پیش داشته، 20 سال پیش گذاشته سر بزنگاه، اون اثر خیلی حسنش رو بعد از 20 سال هم دیده تو دامنش گذاشته. انا لا نزیع و من اجر من عملا در حالا به دو صورت داریم، انا لا نزیع و اجر من احسن عملا، به این مزقه اشتره من. خب حالا اگه کسی سری تلاش بکنه، در سالی تقوا باشه، قطعاً دیگه عجلش محفوظ نمیدونه. برای عجلم ما دخالت نکنیم، ما نظر ندیم که کی پسی عجل میخواد بیا، او حکیمه، او خودش میدونه که این عجلها رو سرزیر کنه. بگذاریم آقا. خب شیطان در این آیه به خدای متعال سه تا تهدید داره نسبت به بندگانش که میخواد اینا رو گمراه بکنن و گمراهی من از سبب یک لأمنینهم، اینا رو وادار به آرزوهای طولانی میکنن که در این آرزوهای طولانی کم کم سست بشن، بعد گرفتار شرک بشن، گرفتار واهیدگی و تلاهم بشن و از راه در بیان. این یک که این شد مثال ما نیست. دو لآمرنهم، اینا رو امر میکنن که چیکار بکنن، فليبتكن آذان الانعام، يبتكن از تبتیک میاد، تبتیک یعنی شکافتن، ليبتكن آذان الانعام یعنی بندگان شما رو کاری میکنن که وادارشون میکنن این گوشه های حیواناشون رو بشکافن. چند جلسه قبل به این آیه اشاره کردم، رفایت تشریف داشتن یادشونه. خب آقا سوال، مگه شکافتن گوشه حیوانات اشکال داره؟ مگه جرمه؟ مگه گناهه؟ خب امروز همه چیکارن کارا رو میکنن. میگه بله شکافتن داره، تا شکافتن این چوپان که امروز گوشه های حیواناشون رو میشکافن یا حتی میبرن و دست تمییزه. تمییزه چی؟ یعنی زی با هم تو گوسفندها شریک شدن، این 100 تا داره او 200 تا داره، خب با هم کار بکنن، شراکتی این مسئله رو انجام بدن، برای که این حیواناشون آخر کار ممیز از هم باشه، قابل تفکیک و شناسایی باشه. میگن آقا شما اینطوری بشکاف، من اونطوری میشکافم، یا شما یه رنگ رو بزن، نه او رنگ رو میزنن، اشکال نداره. لیکن او شکافتن که در این آیه شیطان داره اشاره میکنه، شکافتن بود که در اصل جاهلیت مرسوم بوده. عرب جاهلی گوش بعض از حیوانات از شتر و گوسفند و گاو اینا رو میشکافتن، میگفتن این دیگه بعد از این حق استفاده ازش نیست. حالا قانونایی هم برای خودشون گذاشتن، مثلا بودن در شتر بعد از که 5 شکم زایمان کرد، دیگه 5 شکم که زایمان کرد دیگه آزاده. آزاده یعنی چی؟ یعنی گوش رو میشکافید که دیگه کسی حق استفاده از شتر رو نداره. از شیرش کسی نباید استفاده بکنه، از سواریش کسی نباید استفاده بکنه، گوشش هم همینه، یا هر جا رفت آزاده. خب اینو بود پرستیه، اینو تبدیل به یه رو بود میشه. فلیبتکن آذان الانعام این شکافتن به این قصد، نه به قصد تمیز از کلم شیطان. این دو تا راه گمراهی شیطان. و سومی روشش که شاید مثال ما هست اینه، ولی آمورن نام آده قلب فرمید، ما آیه رو توضیح دادیم. حالا الحمدلله هم از برکات اخلاقی نور اخلاقیش الحمدلله بهرمند شدیم و اینا رو گفتم مقدمه. این شاید در رفاها سوال باشه که فقط فقره سوم محل احتجاجه، شما چرا ما رو تو فقره دوم اولا معطل کردی؟ چرا اصلا اونا رو توضیح دادی؟ بله غرضی داری، غرض ما اینه که غرض از فقها در این محل احتجاج که فقره سومه از سیاق آیه استفاده کرده. خب از مضمون آیه روشن باشه که برای احتجاج به سیاق بفهمیم آیا اصلا قابل استفاده هست یا نیست. وجه توضیح این دوتا فقره این بود. و اما فقره سوم که شاید مثال ما هست اینه، و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله. شیطان به سومین دسیسه من و روش تهدید من اینه که این بندگان تو رو امر میکنم که تغییر بدن خلقت تو رو. این بندگان من اینقدر وسوسه میکنن، اینقدر تحریکشون میکنن که در خلقت الهی دست ببرن. خب مثل مرحوم آقایی فرمودن همینجا، همینجا دست میکرده، شاید مثال همینجاست. این حرفا حرفای شیطانه، این فعل هم فعل شیطانیه. خب در آیه قبلی که آیه 118 است، خدای متعال هم شیطان و اعمال شیطان مورد لعن قرار داده. خب یعنی چی؟ یعنی هر چی که توی فقرات خوندیم همه ممنوعه، همه حرامه. چنگ زدن به آرزوهای دور و دراز که آدم رو فشن میکنه، آدم رو سست میکنه، از تحرک، از سعی تلاش، از برمیزی عقب میندازه، حرامه. تبتیک آذان الانعام به اون قصد حرامه. تغییر خلقت الهی هم حرامه. خب شما که تغییر جنسیت میدین، خدای تبارک و تعالی خلقت این شخص رو چجوری قرار داده؟ در انوثیت قرار داده. شما رفتی تو اتاق عمل جراحی چیکارش کردی؟ مذکرش کردی. این تغییر خلقت نیست. فلن یغیرن ما خلق الله، این تغییر جنسیت و این عمل جراحی داخل اتاق عمل رو هم میگه. پس این کار به استناد به این آیه به این سخت میشه حرام. خب بداشت فرمان. البته با این پیش فرض که مقصود از فلیغیرن خلق الله تغییر مطلق خلقت انسانی باشد، خب اینجا دیگه بین فقها ها و انتو مفسرین دعوای دیگه. این فلیغیرن خلق الله این خطره یعنی چی؟ چی نوع خلقت الهی اگه تغییر بکنه حتما حرامه؟ ببینید ما در اصل مسئله که شک نداریم. من از همین رو باها تقاضا میکنم گوش دادن که جان و دل بسپارید، واقعا جان و دل بسپارید. در اصل مسئله که هم نمیتونیم شک بکنیم، بلکه یه تغییر خلقتی هست که فعل شیطانیه و خود این فعل شیطانی رو لعن کرده و در واقع حرام شده. اصلش چیه هست؟ او چیه؟ او تغییر خلقت چیه؟ کدوم تغییر خلقتی که مورد لعن و مورد تحریم واقع شده؟ اینجاست اختلاف بین فقها بشه. بعضی از فقها اخذ به ظاهر آیه کردن و گفتن آیه مطلقه، مسلمان آیه خوبی مطلقه، شامل هر نوع تغییری میشه، هر نوع تغییر در خلقت الهی میشه هم. این عملهای زیبایی هم که تغییر خلقت درش صدق بکنه این هم حرام. حالا اول از اینجا وارد بشیم تا بعد انشاءالله به روایات بابم برسیم، چون در تفسیر این آیه کریمه از اهل بیت هم روایات به دست ما رسیده که خود اهل بیت هم بعضا فرمودن مقصود چنون تغییریه. علاوه اونی که الان بعضی از فقها فرمودن همین که این آیه مطلقه، هر نوع تغییر انسانی رو شامل میشه. بله. با این پیش‌فرض مقصود از فلیغیرن خلق الله تغییر مطلق خلقت انسانی باشد، اعم از خصوصیات وجودی و غریزی مثل رجولیت و انوثیت و هاکذا فطرت توحیدی، همین خلقت ها رو شامل میشه. اون موقعی که شیطان عصبانی شده در مقابل پروردگار عالم، داره برای خدا خط و نشین میکشنم علم بکنم و بلد بکنم و فلان بکنم و بنادر میکنم، صحبت از تغییر خلقت داره کرد، اون موقع پیش خدا که این نزد خدا من همون این طور خلقت رو مرتکب بشن، این طور تغییر خلقت رو انجام میدن. اون موقع در کلام شیطان که قید تو ما ندیدیم، قیدی که نیومده، داره من دیگه آقای رو میدم ما قبول ندیدیم، ما اینا رو رد میکنیم، نقد میکنیم، ولی فعلا در مقام تشریع فرمایش آیه که حالا پیازدار شد میخواه بیشتر بکنیم، میگم قیدی در آیه نمیبینیم. شیطان به خدا گفته که من اینا رو کاری میکنم که خلقت تو رو تغییر بدن. چه جور خلقتی؟ هر جور خلقتی، خلقت غریزی باشه، جسمی باشه، روحی باشه، معنوی باشه، معرفتی باشه، همه اینا رو میگه. هر طور تغییر که در خلقت در هر بعد اتفاق افتاد میشه حرام. فلذا با این پیش فرض که این آیه مطلق است و شامل همه نوع تغییر در خلقت جسمانی و غریزی و معنوی را می شود، می توان بر مدعا استشهاد کرد. چرا که تغییر به یکی از این خصوصیات در آیه کریمه محتاج به قرینه هست و عند فقد القرینه آن اطلاق ثابت می شود. عند فقد القرینه آن اطلاق ثابت می شود. خب بعضی از آقا هستن پیدا کردن این تغییر خلقت یک تغییر خاصی منظوره، یک خلقت خاصی منظوره. مثل من اون موقعی فرمان که شما که ادعا می‌کنید تغییر خاص منظور تو قرینه شد بیاد، شاهده شد بیاد. برای ما که اخذ به اطلاق کردیم مطابق با ظاهر آیه است، در ظاهر آیه مطلقه. شما میگید نه اون تغییر خاص منظوره، قرینه شد بیاد، دلیل بر تغییر رو بیر معذب میپسید. اونی که ادعای تغییر میکنه باید سهیر بیره. ما که بگیم مطلق تغییرات اراده شده، ما که میخوایم دلیل بریم، هر که ما مطابق با ظاهر و مطابق با اصله. یه سر فرق خلاصه این که پر روشن است که این مطلق تغییر به امر شیطان است. داخل پرانتز به صراحت آیه کریمه، به صراحت آیه کریمه پرانتز بست. و ها کذا بدیهی است که تبعیت از امر شیطان مبعوض و حرام شرعی است. پس ایجاد تغییر در خلقت الهی به هر نحو از انها مذکور یه فرشته شکش مبعوض خدای سبحان و حرام خواهد بود. فلزان تغییر جنسیت هم قهرن مبغوز و حرام می باشند. خب اینا یه شاهدی هم از روایات دارن که هیچ وقت فرمون تموم شده چند رم ازش رد کردیم، اینشالا شاهدش و تکیمیش و نقدش و چون شده باید که اینو تکیم کنیم نقدر نکنیم. همین هم اینشالا به فضل خدا فردا خدمت رو تقدیم خواهیم کرد. اینشالا ما از فردا هم هر سر این سه چهار روز باقی مونده رو یه را بشار خدمت رو فاهم میسیم. اول شده از روزه ایوی سلام و بله استفاده میکنیم، بعد انشالا فقه و تفسیر رو خواهیم بود انشالا. یه سلام و بله.